جی او دیرش د کښوی سید سمې عباس په سټډیو کې دی د نوې نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه اول سرطان سال 1395 هجری شمسی، 16 رمضان سال 1437 هجری قمری برابر است با 21 جون سال 2016 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد عدم پیشرفت در مذاکرات افغانستان و پاکستان در کاهش تنش‌ها در تورخم، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. یوناما حملات دیروز در کابل و بدخشان را محکوم کرد. نیپال از افغانستان خواست که در انتقال اجساد کشته شدگان حمله دیروز در کابل کمک کند. بعد از سلب تابعیت یک روحانی سرشناس شیعه در بحرین، یک مقام ایران در مورد قیام‌ها در بحرین هشدار می‌دهد. تفصیل خبرها. یوناما حملات دیروز در کابل و بدخشان را محکوم نموده و در مورد کشته شدن افراد ملکی نگرانی عمیق ابراز کرده است. یوناما از طالبان خواسته است که از حملات بر مناطق آسایشی به صورت فوری دست بردارند. دفتر کمک های ملل متحد به افغانستان در اعلامیه خود انفجار در ولسوالی کشم بدخشان را که در آن 10 نفر ملکی به شمول 5 طفل کشته شده و 36 تن دیگر مجروح گردیدند تقبیح کرد. در اعلامیه ملل متحد همچنان به حملات موتربم در منطقه بنایی کابل اشاره شده است که 14 قراردادی نیپالی محافظین ماموریت های دیپلماتیک در آن کشته شده و 5 نفر به شمول 3 فرد ملکی افغان در آن زخمی شدند. کمال تپا وزیر خارجه نیپال از همتای افغان خود تقاضا کرد تا در انتقال اجساد کشته شدگان حمله دیروز در کابل و علاج زخمیان کمک کند. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان عصر دیروز با همتای نیپالی خود تلفنی صحبت کرد و از کشته شدن چندین نیپالی در این حمله به وی تسلیت گفت. گزارش ها می رسانند که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برای امضای توافقنامه صلح خواسته های جدید را مطرح ساخته که پذیرش آن برای حکومت افغانستان دشوار و ناممکن به نظر می رسد. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس این مطلب را از قول مقامات حکومت افغانستان که با حزب اسلامی مذاکره می کنند گزارش داده است. یک عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی که نخواسته اسمش ذکر شود گفته است که شرط های جدید در یک نامه که توسط امین کریم نماینده حزب اسلامی و حبیب الرحمن پسر حکمتیار برای جمهور اشرف غنی در این اواخر آورده شده است درج می باشد. اما عطا الرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح گفته است که او این نامه را ندیده است، ولی یک منبع ریاست جمهوری افغانستان به شرط آن که نامش ذکر نشود این گزارش اشرت پش را بی بنیاد خوانده گفته است که تفاهم نامه صلح با حزب اسلامی عنقریب امضا خواهد شد. ادامه اخبار. حمله کننده در اولاندو که 49 نفر را در یک نایت کلاب به قتل رساند، در یک صحبت تلفنی با مقامات خود را سرباز اسلامی نامیده و تقاضا کرده بود که بمباردمان امریکا در سوریه و عراق متوقف شود. نظر به متن صداها که توسط اداره تحقیقات فدرالی امریکا FBI شب گذشته به نشر رسید، عمر متین حملات هوایی امریکا را علیه گروه دولت اسلامی و رهبر آن ابوبکر البغدادی دلیل این اقدام خود خوانده است. با گفته FBI هرچند عمر متین که خانوادهش از افغانستان است از طریق اینترنت از گروه دولت اسلامی الهام می گرفت، ولی هیچ سندی وجود ندارد که گروه دولت اسلامی حمله 12 جون او را تمویل و یا تنظیم کرده باشد. مجلس سنای امریکا اقدامات پیشنهادی را برای محدودیت فروش اسلحه به کسانی که در لیست نظارت تروریستی قرار دادند رد کرد. این پیشنهادات بعد از کشتار هفته گذشته در اولاندو ترتیب شدند. بعضی از اعضای کنگره گفتند که هنوز هم برای یک توافق در این مورد تلاش میکنند. 4 اقدام برای محدود ساختن فروش اسلحه به کسانی که در لیست نظارت تروریستی جا دارند پیشنهاد شده بود. 2 اقدام از سوی حزب دموکرات و 2 اقدام از سوی حزب جمهوری خواه. حمله کننده به نایت کلاب در اولاندو در 12 مای جون که 46-49 نفر را به قتل رساند در سالهای 2013 و 2014 از سوی اداره تحقیقات فدرالی امریکا FBI در لیست نظارت تروریستی جا داشته بود. جمهوری خواهان و طرفداران آنها که از تولید و فروش اسلحه حمایت می کنند اقدامات پیشنهادی حزب دموکرات را شدید خوانده و گفتند که این پیشنهاد با مواد قانون اساسی در رابطه با حق داشتن اسلحه در مغایرت است و دموکرات ها پیشنهادات جمهوری خواهان را بسیار ضعیف خواندند. هیچ یک از این پیشنهادات 60 رأی لازمی را برای تصویب در مجلس سنا نتوانست به دست آورد. یک مقام نظامی ارشد ایران بعد از اینکه بحرین یک روحانی سرشناس شیعه را سلب تابعیت کرد، از قیام مسلحانه در این کشور هشدار داد. وزارت داخله بحرین دیروز اتهام وارد کرد که آیت الله عیسی قاسم با استفاده از موقعیت خود برای منافع دیگران کار میکند و فرقه‌گرایی و خشونت را دامن میزند. بعد از اعلان این خبر گزارش شد که هزاران نفر از هواداران آیت الله قاسم برای ابراز حمایت پیش روی خانه و گرد هم آمدند. و تیم فوتبال ویلز در بازی های جام 2016 اروپا تیم روسیه را دیروز 3-0 شکست داد و به دور مسابقات 16 تیم راه یافت. تیم ویلز با این پیروزی در شهر تولوز فرانسه و با داشتن 6 امتیاز در صدر جدول گروه بی قرار گرفت. تیم انگلستان که بازی دیروز خود را در برابر تیم اسلوواکیا 0-0 مساویانه به پایان رسانید، با داشتن 5 امتیاز در مقام دوم این گروه جا گرفت. تیم روسیه که با داشتن یک امتیاز در آخرین مقام این گروه قرار گرفت، از مسابقات جام خارج شد. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم همیرا الکوزه مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. قندهار با آسمان آفتابی گرمترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 41، پایینترین 23. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایینترین 17. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایینترین 20. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایینترین 15. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایینترین 26. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایینترین 24. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین منفی 3. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایینترین 14.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در اجلاس دیروزه بین افغان ها و پاکستانی ها در مورد کاهش تنش در تورخم توافق نهایی حاصل نشده است. کمیشنری ملل متحد در امور مهاجرین از کشورهای جهان خواست که فضای مناسب زندگی را برای مهاجرین افغان فراهم بسازند. مروری بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. سخنگوی وزارت داخله میگوید در زمینه انتقال مسئول نظامی طالبان توسط رینجر پلیس تحقیقات جدی صورت میگیرد.
وزارت امور داخله هم این مسئله را به گونه بسیار جدی یکجا و امنیت ملی بررسی خواهند کرد.
صحبت در مورد جر و بحثات در ناتو در مورد رابطه این پیمان با روسیه و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
پس شوی که میخیستن برندم میکردن، مثلا گوشت خورما میکردن، کباب میکردن، چپس میکردن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات افغانستان و پاکستان پس از درگیری اخیر در تورخم در گرد همایی دیروز در اسلام‌آباد روی تنش‌های سرحدی با هم گفتگو کردند، ولی به کدام توافق نهایی نرسیدند. در حالی که جانب افغانی میگوید که برای جلوگیری از همچو تنش‌ها روی ایجاد یک مکانیزم توافق صورت گرفت، جانب پاکستانی میگوید که درباره موقف خود به جانب افغانی خبر دادند و در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تاشکند مباحثات بیشتر صورت خواهد گرفت. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
مقامات افغانستان و پاکستان در گردهمایی دیروز در اسلام آباد درباره تنش‌های اخیر در گذرگاه تورخم با هم گفتگو کردند. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی این وزارت، در رأس یک هیئت از مقامات نظامی و ملکی افغان بنا به دعوت پاکستان از اسلام آباد بازدید نمود. وزارت خارجه افغانستان میگوید که مذاکرات حکمت خلیل کرزی و عمر زاخلوال سفیر و نماینده خاص افغانستان در اسلام آباد با اعزاز احمد چودری معاون وزارت خارجه پاکستان در یک فضای دوستانه و با یک اجندای سازنده صورت گرفت. جانب افغانی نگرانی خود را پیرامون آنچه که تخطی های گوناگون پاکستان به شمول اعمار تأسیسات و پوسته های تلاشی در داخل قلمرو افغانستان می خواند به جانب پاکستانی ابراز داشته است. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان می افزاید که جانب افغانی اعتراض شدید خود را نسبت به حملات پیهم به موجب توپخانه پاکستان بالای قریه های افغانستان ابراز داشته است. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید که جانبین موافقه کردند که برای جلوگیری همچو حوادث یک مکانیزم برای مشوره و هماهنگی ایجاد کنند. قرار است این مکانیزم برای ملاحظه و منظوری به گردهمایی رهبران دو کشور در حاشیه اجلاس آینده سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پیشنهاد شود. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان می افزاید که در این ملاقات روی احترام به حاکمیت متقابل و تعهد به اصول عدم مداخله، عدم تجاوز و روابط خوب همسایگی تاکید صورت گرفت. اما یک مقام وزارت خارجه پاکستان که نخواست اسمش ذکر شود به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که اعزاز احمد چودری معاون وزارت خارجه پاکستان به جانب افغانی خبر داده است که این کشور در نظر دارد 4 دروازه در نقاط مختلف سرحد تأسیس کند. این مقام گفته است که ما به کدام توافق نهایی نرسیدیم ولی درباره موقف خود به جانب افغانی خبر دادیم. او گفته است که ایجاد این دروازه ها برای امنیت و سلامتی هر دو کشور مهم است. ولی یک مقام دیگر پاکستانی گفته است که مقامات دو کشور در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در اواخر هفته جاری در تاشکند مباحثات بیشتری خواهند داشت. گذرگاه تورخم هفته گذشته شاهد درگیری میان نیروهای پاکستانی و افغان بود که در آن به جانبین تلفات وارد شد. این درگیری پس از آن آغاز شد که جانب پاکستانی تلاش کرد یک دروازه سرحدی بسازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان بالای جامعه جهانی صدا می کند به جای اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهایشان برای ایجاد یک فضای مناسب زندگیشان همکاری کند. کمیشنر عالی این اداره در نشست به مناسبت روز جهانی پناهنده در کابل گفت که در مقایسه به سال گذشته سطح پناهجویی در جهان 10% افزایش داشته است. این در حالی است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در 6 ماه گذشته آمار فرار افغان‌ها از کشور کاهش یافته است. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
20 جون مصادف است با روز جهانی مهاجرت، اما کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگی میگوید در این روز خبرهای خوش برای مردم ندارد. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی این اداره روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی در کابل گفت تا وقتی که صلح و ثبات در افغانستان تامین نشود، معضل پناهندگی همچنان باقی خواهد ماند. گراندی به شمول پاکستان و ایران از تمامی کشورهایی که مهاجرین افغان در آن زندگی میکنند خواست که مهاجرین افغان را به زور از کشورهای خود اخراج نکنند. و این میگوید جامعه جهانی به شمول پاکستان و ایران مسئولیت دارد که به جبر افغانهای مهاجر را از کشورهای خود اخراج نکند، زیرا این روش سبب به وجود آمدن مشکلات در افغانستان می شود و به همین دلیل من اینجا بالای جامعه جهانی صدا می کنم که در آوردن شرایط بهتر با افغانستان همکاری کنند. بر اساس معلومات مقام‌ها همین اکنون در حدود 65 میلیون مردم در جهان پناهنده است و با گذشت هر روز این تعداد افزایش می‌یابد. ارقام نشان می‌دهد که در هر دقیقه 24 نفر پناهنده می‌شود که اکثریت مطلق آنها از جنگ و بیکاری محل اصلی بود و باش خود را ترک می‌کنند. با توجه به مشکلات روزافزون پناهندگان، کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگی میگوید لازم است برای حل این معضل اقدامات جهانی و اساسی صورت گیرد. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی این کمیشنری تاکید میکند که مشکل عمده پناهجویان ناامنی، فقر و بیکاری است. پای میگوید تعداد افرادی که از اثر جنگ، خشونت، نقض حقوق بشری، تبعیض و حکومتداری نامناسب مجبور شدند تا کشورشان را ترک کنند، به 65 میلیون تن در جهان میرسد که در مقایسه با سال گذشته 10% افزایش را نشان میدهد. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که در مقایسه با 6 ماه دوم سال گذشته آمار فرار افغان‌ها از کشور کاهش یافته است. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که عملی شدن پروژه های بزرگ اقتصادی اخیر در کشور سبب کاهش فرار افغان ها شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی تا ساعت 7 شام امروز برنامه های خود را ادامه میدهد و بعد از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج به نشرات آغاز میکنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. یوناما حملات دیروزه در کابل و بدخشان را محکوم نموده و در مورد کشته شدن افراد ملکی نگرانی عمیق ابراز کرده است. کمال تاپا وزیر خارجه نیپال از امتای افغان خود تقاضا کرد تا در انتقال اجساد کشته شدگان حمله دیروز در کابل و علاج زخمیان کمک کند. گزارش ها می رسانند که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برای امضای توافقنامه صلح خواسته های جدید را مطرح ساخته که پذیرش آن برای حکومت افغانستان دشوار و حتی ناممکن است، اما مقامات افغان در این مورد خبر ندادند. حمله کننده در اورلاندو که 49 نفر را در یک نایت کلاب به قتل رساند، در یک صحبت تلفنی با مقامات خود را سرباز اسلامی نامیده و تقاضا کرده بود که بمباردمان آمریکا در سوریه و عراق متوقف شود. مجلس سنای آمریکا اقدامات پیشنهادی را برای محدودیت فروش اسلحه به کسانی که در لیست نظارت تروریستی قرار دارند رد کرد. یک مقام نظامی ارشد ایران بعد از این که بحرین یک روحانی سرنشناس شیعه را سلب تابعیت کرد از قیام مسلحانه در این کشور هشدار داد. و تیم فوتبال ویلز در بازی های جام 2016 اروپا تیم روسیه را دیروز 3-0 شکست داد و به دور بعدی مسابقات را یافت و تیم انگلستان هم با تیم سلوواکیا 0-0 مساوی شد و در گروه خود در مقام دوم قرار گرفت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه گاردین چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد حمله انتحاری دیروز در کابل به نشر رسانیده که در آن 14 محافظ امنیتی نیپالی کشته شدند. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام در رسانه‌های اجتماعی مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. گاردین می نویسد این اولین حمله در کابل بعد از آغاز ماه رمضان بود. آخرین حمله در کابل قبل از این درست 2 ماه پیش، یعنی در 19 ماه اپریل رخ داده بود که در آن 64 تن کشته و 340 تن دیگر جراحت برداشته بودند. گاردین از 2 حمله دیگر دیروز نیز یاد کرده که یکی در بدخشان و دومی در کابل رخ داد. در حمله بدخشان حداقل 8 فرد ملکی کشته شده و 18 تن زخمی شدند و در انفجار دومی کابل صبح دیروز یک عضو شورای ولایتی و 3 محافظش زخمی شدند. این حادثه نتیجه انفجار یک بم چسبکی در موتر این عضو شورای ولایتی بود. در حالی که گاردین از جنگ افغانستان نوشته، وال استریت جورنال در مقاله روی تلاش‌های صلح افغانستان تمرکز کرده است. وال استریت جورنال می نویسد طالبان بعد از مرگ ملا اختر محمد منصور یک عالم تندرو را به حیث جانشین وی برگزیدند، ولی با آن هم امریکا به این باور است که پروسه مصالحه در افغانستان ادامه خواهد یافت. روزنامه از یک ملاقات در قطر یاد کرده که در آن 3 مقام شناخته شده ی طالبان یک روز پیش از کشته شدن ملا منصور در یک اتاق یک هتل 5 ستاره با یک گروه برنده جایزه سال نوبل نشستند. دروازه اتاق تک تک می شود و یکی از این شرکت کنندگان می گوید وارخطا نشوید، CIA نیست، چای و قهوه آوردند. وال استریت جورنال می نویسد یک روز بعد از همین ملاقات یک طیاره بی پیلوت امریکایی ملا اختر محمد منصور را در خاک پاکستان هدف قرار داده کشت. وال استریت جورنال می نویسد همین حمله ی طیاره بی پیلوت یک عقب گردی برای تلاش های گروه پگواش بود، گروهی که در قطر با نمایندگان طالبان دیدار کرده بود. بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور که وزارت دفاع آمریکا او را یک مانع جدی برای صلح خوانده بود، رئیس جمهور اوباما گفت انتظار ندارد طالبان به زودی به میز مذاکره بیایند. وال استریت جورنال از قول پاولو کوتر راموسینو سکرتر جنرال پگواش نوشته که گفته است هدف قرار دادن رهبری طالبان یک اشتباه بود. ما باید با رهبری طالبان معامله می کردیم، نه اینکه آنها را دور می ساختیم. UNHCR یا کمیشنری ملل متحد در امور مهاجرین به مناسبت روز جهانی مهاجرین که دیروز بود، مطلب را در نشریه خاصش در مورد مهاجرین افغان در ایران به نشر رسانیده است. این اداره از اسرا یک دختر جوان افغان در ایران نوشته که از جمله 730 تن است که تازه یک کورس آموزشی حرفه‌ای را در شهر قم ایران به پایان رسانیده است. اسرای 27 ساله که متولد ایران است و در همانجا بزرگ شده است، با تکمیل کردن این کورس آموزش حرفه‌ای خود را خوشبخت حساب می کند. اسرا در این کورس بافت و تولید صنایع دستی را یاد گرفته است و بالای خود افتخار می کند، ولی می گوید کار برایش پیدا نخواهد شد. برادر اسرا که یک کورس تکنیک موتر را تکمیل کرده است، حال با پدرش که یک چاکن است، چا می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که تحقیقات در زمینه انتقال مسئول نظامی طالبان توسط رنجر پلیس در بغلان جریان دارد، در حالی که مقامات محلی بغلان تایید کردند که این رنجر پلیس مربوط به خلیل اندرابی قمندان امنی وردک بوده. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که هنوز وقت است تا در مورد همکاری یا عدم همکاری آقای اندرابی با طالبان قضاوت شود. اما کمیسیون امنیت داخلی گلشیرگه و برخی از آگاهان نظامی رخنه طالبان در صفوف نیروهای امنیتی را نگران کننده و خطر آفرین می‌خوانند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در یک نشست خبری به روز دوشنبه در کابل گفت که تحقیقات پلیس و منصوبین امنیت ملی در زمینه انتقال مسئول نظامی طالبان توسط رنجر پلیس در بغلان جریان دارد. روز یکشنبه نیروهای امنیتی قاری ظاهر مسئول نظامی گروه طالبان برای بغلان را از یک موتر رنجر همراه با دو سرباز پلیس که گفته می شود که مربوط به قمندانی امنی میدان وردک است بازداشت کردند. اما قاری صدیقی می گوید که در این زمینه تحقیقات به گونه جدی جریان دارد و هنوز پیش از وقت است که در مورد دست داشتن قمندان امنیه در این قضیه ابراز نظر کرد.
وزارت امور داخله هم این مسئله را به گونه بسیار جدی یک جا و امنیت ملی بررسی خواهند کرد تا دقیق شود که این دو فرد پلیس و واسطه پلیس در این ساحه که یک عضو طالبان در بینشان است چگونه امکان دارد.
خبرنگار رادیو آزادی از آقای صدیقی در مورد نفوذ طالبان در صفوف نیروهای امنیتی پرسیده، هرچند وی گفته است که طالبان تلاش میکنند تا در میان نیروهای امنیتی رخنه کنند، اما نیروهای افغان از هر توطئه دشمن آگاه بوده و تلاش بر جلوگیری آن کرده است. حمله نیروهای خودی و استفاده از بچه هایی که برده جنسی هستند برای تدارک حملات بر نیروهای پلیس از سوی طالبان از مواردی هستند که به گفته برخی ها نفوذ طالبان در صفوف نیروهای امنیتی را نشان می دهد. غلام سخی روغلیوانه قمندان امنی پیشین اروزگان گفته است که طالبان بچه های مقبول را می فرستادند تا در پوسته ها رخنه کرده و سپس به ماموران پلیس مواد مخدر خورانده و یا آنها را مسموم کنند. به گفته وی دست کم 6 حمله از این گونه میان ماه های جنوری و آپریل صورت گرفته که منجر به کشته شدن صدها پلیس شده است. در همین حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نفوذ طالبان در نیروهای امنیتی را نگران کننده خوانده و می افزاید برای جلوگیری از نفوذ طالبان در نیروهای امنیتی روش های خاص وجود ندارد. عبدالحی آخوندزاده معاون این کمیسیون برای رادیو آزادی چنین گفت:
به غیر حمایت نیروهای امنیتی که از اونها دست داشته نباشه نمیتونه از اونها که به هدف خود رسیدگی بتوانه. واقعا رهبری سکتورهای امنیتی باید کوشش داشته باشه که عزت توجه کنه به همین موضوع ما زمین نگران هستیم، تشویش داریم.
از سوی هم جاوید کوهستانی آگاه مسائل نظامی میگوید که ضعف در ادارات کشفی و استخباراتی هنوز هم پابرجاست و عامل نفوذ طالبان در صفوف پلیس را این گونه بیان میکند.
متاسفانه به ناموس ساختارهای قومی، فرهنگی و ایدئولوژیک گذشته که در افغانستان حاکم بوده، به نحوه طالبان همیشه از امکانات دولتی سود بردن. وقتی یک مسئول بلندپایه طالبای ولایت بغلان توسط رنجر پلیس ولایت میدان وردک انتقال می شد، نشان داد که ضعف ها کماکان وجود داره، هنوز این خطر موجود است.
آقای کوهستانی می گوید که برای جلوگیری از نفوذ طالبان در صفوف پلیس باید در استخدام نیروهای امنیتی و بررسی سابق آنها دقت زیاد صورت گیرد.
زندگی
اینجا مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سرمنشی ناتو اظهارات اخیر وزیر خارجه آلمان که این پیمان را به جنگ طلبی متهم ساخت رد کرد. گفت که ناتو در تعامل با روسیه هم به یک واکنش نظامی و هم به سیاسی نیاز دارد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز اظهارات اخیر وزیر خارجه آلمان را رد کرد که گفت این پیمان با آرایش نظامی وضعیت را شعله‌ور می‌سازد. سرمنشی ناتو در آستانه تمرینات بحری این پیمان در ناروی بر رادیو آزادی گفت که ناتو در ضرورت اختیار یک رویکرد دوگانه در برابر روسیه با هم متحد است. او گفت ما برای جلوگیری از جنگ و نزاع به یک دفاع نیرومند نیاز داریم، ولی برای کاهش تنش‌ها به گفتگوی سیاسی هم ضرورت داریم. ینز ستولتنبرگ افزود که همه 28 کشور عضو ناتو از این رویکرد حمایت می‌کنند و خود او از حمایت نیرومند آلمان از گفتگو و همچنین از سهمگیری نظامی این کشور در افزایش حضور نظامی در شرق استقبال می‌کند. در حالی که تمرینات نظامی بزرگ ناتو در پولند و لیتوانیا جریان دارد و قرار است اجلاس سران این پیمان اوایل ماه آینده در وارسا برگزار شود، انتقاد فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان باعث این نگرانی شده که ائتلاف بر سر اقتدار در این کشور شاید در صدد اختیار یک روش مختلف در قبال مسکو باشد. شتاینمایر که خود یک سوسیال دموکرات است گفت که ناتو با کوبیدن بودها به زمین و جنگ طلبی وضعیت را برافروخته می سازد. پیمان ناتو اوایل ماه جاری بزرگترین تمرینات نظامی خود پس از جنگ سرد را در پولند و لیتوانیا برانداخت. انداخت. 31,000 سرباز از 28 کشور ناتو و شرکای آن به شمول آلمان در این تمرینات سهم دارند. قرار است آلمان یکی از 4 کندک قوایی را که در استونیا، لاتویا، لیتوانیا و پولند جابجا می شوند رهبری کند. این اقدام برای رفع نگرانی کشورهای عضو پیمان ناتو در شرق صورت می گیرد. الحاق شبه جزیره کریمیا توسط روسیه در سال 2014 و جنگ در شرق اوکراین این کشورها را نگران ساخته است. تصمیم نهایی درباره نیرومند ساختن جناح شرقی ناتو در اجلاس ماه آینده سران این پیمان در وارسا اتخاذ خواهد شد. برخی مقامات و کارشناسان بیم دارند که این اقدام واکنش روسیه را به دنبال خواهد داشت. روسیه از قبل تهدید کرده است که سیستم‌های راکت‌های پیشرفته خود به نام اسکندر را در بحر بالتیک جابجا می‌سازد. این راکت‌ها همه سه کشور بالتیک و اکثریت مناطق پولند را مستقیماً تهدید خواهد کرد.
رنگ های
زندگی. خالا جان میشه در شروع خالا معرفی کنیم؟
پشتون هستم، کارمند دولت.
امی در رمضان چه قسم مردم چی آمادگی های میگرفتن؟ حالا خواه همه چیز خلاصه شده، میخواییم از وقتها بفهمیم.
پس شبی که میخیستن ساعت یک بجه شو میخیستن، برندم میکردن، مثلا گوشت خورما میکردن، کباب میکردن، چپس میکردن، باز میوه تیار میکردن.
کسایی که اکثر اقتصادشان خوب بود؟
خوب بود. کسایی که غریب بود از سابقه همون مربا ماندن، مربای آلو بخارا رو جور میکردن، غریباش میخورد.
وقتی که نو رمضان میشد اتر میگن که در کوچه ها میگشتن طفلا یا جوانا، یگان آهنگ بود میخواند
رمضانی را میخواند.
چه قسم بودم؟
اون قسم نبود، بچگه که یکی دول در گردنش بود و یکی میدیدی که رمضانی رو میخواند پشت هر دروازی هر فامیل میرفت، رمضانی رو که میخواند باز از کل یکی پیسه جمع میکرد، کل فامیل ها مبرمدن تانای دروازی اولی در سیل و تماشا از و بچه ها.
او وقتا یادتانه است که مثلا دمی ماه رمضان چه قرزانی میشد یا یکی که مثل آل وار قیمتی میشد؟ چطور بود؟
قرزانی زیاد بود، آرد برنج قرزان بود که بعد اندازه که مردم گوشت گاو باستانی میخورد، غیر گوشت گوسفند میخرید میخورد، پس شبم از مو پخته میکردن میخوردن. معتبر تا غریب یک قسم بود، به خاطر که دولت برشان کوپون میداد، تتر وقت میا نمیساخت که غریب است معتبر است.
از خود بگو خاله جان، خودت ساعت زندگی چطور است؟ چه قسم میگذرانی؟
به خدا سابق ساعت زندگیم خوب بود که تا بابی اولادا زنده بود، امی بچایم زنده بود. وقتی که وا شهید شدن، شوهرم شهید شد، یک دخترکم داماتم شهید شد، برام بیوه کرد 4 تا پلشمان. دیگه حالا دیگه 5000 روپیه معاش میگیرم، 3500 در کرای خانه میره، 1500 روپیه میمان، او رو سر شام بخورم یا پس شب بخورم. دیگه نمون چای دم میکنیم میشینیم، یگان بوتلک مربای 20 روپیه گزیم دکانا گشت میخرم، اونم رو میشینیم روزه میگیریم. حالا بسیار قیمتی بعد انداز است، حالا معتبر خریده میتونه، غریب کم وقت گوشت خوب است، حالا ما خوردن میتونه.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه